شفا المقولات صفحه 64 سطر 14. فنقول اما المضاف فلیس علی ما خمن فی، اما اولا فلان کون الشیء فی شیئین قد لا یمنع کونه فی کل واحد منهما. بحثمون در این بود که آیا می توانیم عرض رو جنس می گیریم برای 9 تا مقوله‌ای که تحتش هستند، یا اینکه عرض بر این 9 تا به صورت عرض می شود. ابن سینا نظرش اینه که عرض جنس نیست برای این 9 تا، بلکه عارض این 9 تا است. گروهی هم عقیدن با ابن سینا، اما دلیلشون ایشون قبول نمی کنه. اونها بر نفی جنسیت دلیل اقامه کردن، ابن سینا دلیلشون رو قبول نداره. دلیلشون گفتیم از طریق مثاله، 4 تا مثال گفتن. یه مثال مربوط به زمان بود، یکی مربوط به مکان بود که این دوتا رو خوندیم جوابشون هم دادیم. 2 تا مثال دیگه باقی مون که خوندیم ولی جوابشون ندادیم، یکی مثال مضاف بود، یکی مثال جده بود. این 2 تا مثال رو خوندیم ولی جوابش رو انشالله میخوام الان شروع کنیم. بعدم یه دلیل دیگری هم اقامه کردند. ابن سینا اون دلیل دیگر میپسنده و اونو توضیح میده و کافی میدونه. حالا اون دلیل دیگه بهش امروز نمیرسیم. اما جواب از مضاف، اولا مضاف رو اینطوری گفته بودن، گفته بودن حد عرض بر مضاف صدق نمی کند، ولی حد جنس بر مادون صدق می کند. از اینجا نتیجه می گیریم که عرض جنس نیست، ولی اگر عرض جنس بود مثل بقیه جنس ها حدش باید بر مادونش هم می شد، اما حد عرض بر مضاف هم نمی شه. چرا؟ چون حد عرض اینه که حلول کند فی شیئن، این حد عرضه. البته ادامه هم داره، یه تیکش اینه که فی موضوع ان، قبلا هم خوندیم الموجود فی موضوع ان، این قسمت اول تعریف عرض بود، بعدم ادامه داشت موضوعی که مستغنی باشده چی. این الموجود فی موضوع ان یعنی حلول کند فی شیئن، مضاف حلول فی شیئن ندارد بلکه حلول فی شیئین دارد، و در تعریف عرض ما حلول فی شیئین نداریم، حلول فی شیئن داریم، یعنی شیء مفرد تثنیه نیست. مضاف در 2 شیء حلول میکنه، مثلا ابوت و انوت هم باید اب وجود داشته باشه هم ابن وجود داشته باشه تا ابوت رو به اب و بنوت رو به ابن نسبت بدیم. این اضافه متقوم به 2 طرفه، یعنی در 2 شیء حلول میکند، هم حلول میکند در اون اب، هم حلول میکند در این ابن. پس تعریف عرض که حال فی شیئن واحدن، واحد من دارم اضافه میکنم، حال فی شیئن واحدن هست، این تعریف عرض بر اضافه هم نمیشه. پس اضافه عرض رو به عنوان جنس نمیتونه قبول کنه، چون جنس حد جنس باید بر تمام مادونش هم بشه، حد عرض بر مادونش یعنی اضافه هم نمیشه، پس عرض جنس نیست. این استدلال آقایون بود. ابن سینا در ابتدا قبول میکنه که اضافه در 2 شیء حلول میکنه، یعنی موضوع اضافه رو 2 تا میگیره و بعد جواب میده. جواب دوم که میخواد بده میگه اصلا موضوع اضافه دوشه نیست. اینو ما در جای خودش بیان خواهیم کرد. در جواب دوم ایشون جواب رو به تفصیل وارد نمیشه، حوالی میده به جای خودش. میگه که تا حالا من، وقتی جواب اول تموم میشه، میگه تا حالا من قبول کردم که اضافه دوتا موضوع داره و با وجود این جواب دادم، ولی در آینده خواهم گفت که اضافه موضوع واحد داره و دو موضوع نداره، اشکال از ریشه باطله. این میشه جواب دومش، که جواب دوم ایشون توضیح نمیده، حواله میده به جای خودش. پس فقط جواب اول در اینجا الان مسئله که من جواب اول عرض میکنم. در جواب اول ایشون اینطوری میگه، میگه اضافه وقتی در دو شی باشد صدق میکند که فی کل واحدنم هست. بعد مثال میزنه، حالا این مثالش البته یه خود به اضافه نزدیکه ولی کاری به اضافه نداریم. میگه آیا یه پدر میتواند پدر دو فرزند باشد؟ خب بله، اگر پدر دو فرزند شد نمیتونیم بگیم پدر این فرزندم است پدر اون فرزندم است، حتما باید پدر هر دو با هم باشه، به طوری که این دوتا بچه رو جدا کنیم دیگه این پدر اونا نباشه، یا نه همونطور که پدر هر دو است پدر کل واحدم است. پس اضافه اگر فی موضوع این آمد صدق میکند که فی موضوع این واحدم هست. بعد توضیح میده، میگه که کون و شیء فی شیئین دو قسمه. یک قسم اینه که این شیء واحد با کثرت همراه باشه، یعنی بیاد تو دو شیء به غیر کثیر، این دیگه نمیتونه تو کل واحد بره چون مقید شده به اینکه در دو شیء کثیر باشه. اما اگه این قید نباشه، این شیء دو موضوع آمده، در دو موضوع آمده، مقید هم نیست که حتما در دو موضوع باشه، این میتونه فی کل واحدین بیاد. و بیشتر جاهایی که یک شیء به دو شیء مربوط میشه این چنینه که قید کثرت در اون دو شیء نیست، لذا میتونیم بگیم این چیزی که در دو امر آمده فی کل واحد هم میتونه بیاد. و نتیجه این میشه که پس اضافه‌ای که در دو موضوع قرار گرفته فی کل واحد هم میتونه قرار بگیره، اگر فی کل واحد شد حد عرض و صادق هست.
نه
واحد شخصی اگه قید باشه، اگه قید باشه که نمیتونه. مثلا اشره این مقید به اینکه در 10 تا یکی باشه، در یه دونه یکی کافی نیست، کل واحد از یک و دو و اینا رو نمیتونید اشره بگید. اشره واحده، عنوان واحده، ولی مقید به اینه که بر کثیر اطلاق بشه، بر این واحد اول، بر واحد دوم، بر واحد سوم اطلاق نمیشه، بر همه واحد هست جمع شد که جمع بشن اطلاق میشه. این چنین واحدی که مقید است به این که بر کثیر وارد شود، این دیگه نمیتونه تو کل واحدن بره. یا مثال دیگری، کل واحده ولی مقید به اجزاه، باید اجزا کثیر باشن تا این کل درست بشه، پس کل نمیتونه تو کل واحدن من اجزا بره، بر کل واحدن من اجزا کل صدق نمی کنه، بر کسی صد میکنه. این جور جاها بله، واحدی که در متعدده باید در متعدد باشه، فی کل واحد ممکن نیست. اما جایی که این قید نداره، این قید نداره، مثلا پدری که مثال زدیم، پدر دو فرزنده، خب پدر هر یک هم هست، نه پدر دو فرزند با هم به طوری که پدر یکی نباشد، بلکه پدر هر دو هست پدر یکی هم هست. بسیاری از جاها این چنینه که شیئی که در دو چیز وارد میشه فی کل واحد هم میتونه وارد بشه. این مطلب روشنه؟ هم من دیگه از رو میتونم بخونم ظاهرا. پس دو قسم واحد فلکسیر داشتیم، یک قسمش واحد فلکسیر بود که در غیر کسیر نمیتونست وارد بشه، یکی هم واحد فعل کثیری بود که در کل واحد از اون کثیر هم میتونست وارد بشه. لذا ابن سینا کلمه قد میاره، میگه ورود یک شی در دو شی گاهی مانع نمیشود که بگیم این یک شی در کل واحد از اون دو شی هم ورود پیدا کرده. گاهی مانع نمیشه، مفهومش اینه که گاهی هم مانع میشه. مثلا ورود عشره در این ده تا یک مانع میشود از اینکه عشره در هر یک از ده تا واقع شود، حتما باید تو خود ده تا واقع بشه. پس گاهی ورود شی در دو شی یا بیشتر از دو شی مانع نمیشود که این شی در یک شی از اینها واقع شود، گاهی هم مانع میشود. در اضافه ما میگیم مانع نمیشه، یعنی وقتی که شما اضافه رو به پدری که با پسرش داره این اضافه است نسبت میدید، به پدر تنها میتونید نسبت بدین، به پسر تنها میتونید نسبت بدین. وقتی پدر و پسر باشند ابوت به این پدر داده میشه. خب الان اگه شما پدر تنها را ملاحظه کنید، باز ابوت به پدر داده میشه، به شرطی که پسره باشه. پس به پدر چه پسر رو کنارش بذارید چه نذارید، ابوت در پدر اطلاق میشه، به شرطی که پسر داشته باشه، اگه نداشته باشه نه. پس این ابوت و ابوتی که مربوط است، مربوط است به پدر و پسر، بر یکی از این دو هم که پدر قابل حمل هست. اینجا جایی است که شی در دو شیه ولی فی کل واحده نم هست. هست یادم اون یکم باید باشه، پسرم باید باشه، ولی لازم نیست شما در وقت نسبت دادن لحاظش بکنید. یعنی ابوت که میارید، درسته الان این ابوت قوامش به بودن پسر و بودن پدر هر دو هست، ولی الان بر کلون دارید حملش میکنید، بعد پدر تنها دارید حمل میکنید، قوامش بر دو هست، ولی الان حلول در یکی کرده، در واقع حلول در دوتا کرده. در دوتا کرده یعنی چون اضافه است دیگه، اضافه حلولش به این صورته که دو طرف رو کنار، وسط دو طرف بیاد و حالت ربط بین این دو طرف داشته باشه. این اضافه است، این اضافه الان حاصله، بین دو طرف هم حاصله، ولی شما میتونید همین اضافه رو برای یکی از این دو طرف اطلاق کنید، مانعی نداره، تو مقایده به کسرت نیست. بله قوامش به این دو تاست، باید این دوتا بیان، چون نسبت مکرر هم هست، چون نسبت قوامش به این دوتا هست. ولی این معناش این نیستش که حتما باید بر هر دو اطلاق بشه، بر یکی هم میتونه اطلاق بشه، چنانچه داریم میبینیم ابوت فقط بر اب تنها اطلاق میشه، ولو با آمدن ابن درست میشه، ولی در این حال در یکی. البته این مطلب بعدی که ابن سینا به عنوان جواب دوم میگه، اونم باید خونده بشه، یه خود مطلب روشن بشه، اون واضح تره. اصلا میگه از اول اضافه مالی یه طرفه، بله با دو طرف درست میشه، ولی وصف کدومه؟ ابوت وصف ابن که نیست، وصف اب تنهاست، بنوت وصف ابن تنهاست، وصف اب نیست. پس یه دونه موضوع بیشتر نداریم، بله دو تا موضوع باید بیان تا این امر واحد درست بشه، ولی این امر واحد بعد از اینکه درست شد کجا میشینه؟ رو اب میشینه، رو ابن؟ بابوت رو اب میشینه و بنوت رو ابن، دو تا موضوع نداره. این جواب بعدی ماست، ولی الان داریم چی میگیم؟ الان با قطع نظر از اون جواب میگیم که این ابوت به قول شما دو تا موضوع داره، مقید هم نیست که حتما این دوتا رو داشته باشه، پس میتونه بر اب تنها اطلاق بشه. نمیخوام بگیم از اب تنها میشه گرفتش، از اب و ابن با هم میگیریم، ولی الان بر کدوم داره هم میشه؟ بر اب تنها هم میشه، چون بر هر دو هم شده، پس در ضمن بر یکی هم هم میشه. از این طریق میام، نمیام دوتا رو یکی کنیم، نمیام یکی رو کنار بذاریم یکی دیگر بیاریم، میگیم حالا که این میتونه توپ بر هر دو هم بشه پس برای یکی هم میتونه هم بشه. چرا؟ چون اون دوتا مقید نیستن به اینکه دوتا باشند. اگه مقید بودن خب این محموله بر اون دوتا، مقید بود که بر اون دوتای با هم هم بشه، ولی حالا که اون دوتا مقید به این نیست که با هم باشن، این محموله بر اون دوتا، میتونه بر یکیشون هم محمول باشه.
میتونیم طرف دومی حذف کنیم و اولی فقط هم کنیم؟
بله، یعنی فقط بر عبوبت هم. فقط بر عبوبت هم،
بر
عب
فقط،
بر عب. بله بر عب دنها هم بکنیم. یعنی اینی که الان داره، اینی که داره بر هر دو هم میشه، شما میتونید بر یکی هم حملش کنید، نه اینی که از دو تا دست آمده شما از یکی هم میتونید به دست بیارید. این توجه کنید دا. اشتباه نکنید. نمیخوام بگیم که اینی که از یکی به دست آمده، از دو تا به دست آمده از یکی هم میتونه به دست بیارید، نه، از اون زید تنها در حالی که بچه نداره نمیتونید شما عبوبت انتظار کنید. به دست آمدن غیر از هم کردنه. شما عبوت رو از این دوتا با هم انتظار کردید و به دست آوردید، ولی وقتی میخواد حملش کنید بر عب هم میکنید. یا بگید بر رابطه بین عب، اگه بخواد بر هر دو هم کنید بر رابطه بین دوتا هم کنید، بخواد بر یکی هم کنید فقط بر یکی. حالا ما به مثال کار نداریم، این مطلب کلی رو داریم عرض میکنیم. آیا یک شی که بر دو شی هم میشود و اون دو شی هم مقید به تکثر نیستن، آیا این یک شی میتونه بر هر یکی از این دو تا هم بشه یا نه؟ نمیخواد مجرد بگی. ببینید حرف اینه، آیا عرضی که بر دو شی هم میشه میتونیم بگیم بر یک شی هم محموله؟ کل که بر اجزا هم میشه نمیتونیم بگیم بر یک جز محموله. اما اگه یه شی مستقلی بود، اجزا نداشت، این بر دو چیز هم میشد، میتونیم بر یک چیز هم حملش کنیم؟ بله دیگه، کاری نداره، مطلب سنگینی نیست.
در عرض خارجی، نه در مفهوم عرض یا مفهوم عبوت، مفهوم بنوت، بلکه در عروض عبوت خارجی حقیقی بر عب خارجی است، نه مفهوم عبوت. مثلا
تازه مفهوم که راحتر هم میشه،
ما نمیخوام مفهوم هم کنیم، میخوام چیزی که خارجی هست هستن، در خارج هستن هم کنیم.
خب هم رو میخوام بکنیم تا ببینیم خارج چطوره. مثل این که حیوان شما بر انسان هم میکنی، حیوانی که بر انسان و فرس میتونه هم بشه، آیا بر انسان تنها میتونه هم بشه؟ خب بله دیگه، حیوان بر چند تا هم میشه؟ حالا لااقل بگین دوتا، انسان و فرس، آیا بر یکیش هم هم میشه؟ که سخت نیست، بله هم میشه. ولی کلی که بر اجزا هم میشه بر یکی نمیتونه هم بشه، اونجا حسابش جداست. عرض کردم دو جور ما کثیر داریم، یک کثیر مقید به کثرت داریم، واحدی که بر این کثیر مقید به کثرت هم شده بر کل واحد نمیتونه هم بشه. اما یک واحدی داریم، کثیری داریم که مقید به کثرت نیست. حیوان الان مراجعه کنید واحده، بر دو تا که انسان و فرسه داره حل میشه و مقید هم نیست که حتما هم در وقتی بشه که این دو تا با هم باشه. همونطور که حیوان شما میتونید برای انسان و فرس هم کنید، بر انسان تنها میتونید هم کنید، بر فرس تنها میتونید هم کنید، بر هر دو هم میتونید هم کنید. اما کلی رو که بعد ده تا هم کردید، عشره‌ای که بعد ده تا هم کردید، بر کل باید نمیتونید هم کنید. پس همه جا این چنین نیست که اگر واحدی بر متعدد هم شد نتواند بر واحد هم شود. بعضی جا میتونه. اضافه هم بگید از همون قبیل، شما وقتی موردی پیدا کردید که واحدی که بر متعدد هم میشد تونست بر واحد هم بشه، یه مورد هم پیدا کنید، کافیست احتمال بدید اضافه هم جز همون مورد. بنابراین نمیتونید اشکال کنید، نمیتونید بگید در اضافه حتما باید این یکی بر دو تا هم بشه و دو موضوع داشته باشه تا از عرض بودن بیفته، بلکه میتونید بگید در عینی که این دو موضوع رو داره به واحدش هم سازگاره، بر موضوع واحد هم هم میشه. خب در اضافه اینطور میتونید بگید، در حیوان که راحت میتونید بگید، حیوان چون نسبت نیست خیلی راحت فهمیده میشه، اضافه نکه نسبته یه خود ابهام داره، این نسبت باعث میشه که این دوتا رو با هم بیاریم تا این نسبت درست بشه. ولی بعد از اینکه درست شد بخوام حملش کنیم، همونطور که بر هر دو میتونه حمل کنیم، بر یکی هم میتونه حمل کنیم. این نسبت بودن رهزن نشه. نسبت بودن باعث میشه که قوام اضافه به دو طرف باشه. ولی آیا حمل این اضافه بر یکی جایز یا نه؟ چون در نمونه شد داریم میتونیم بگیم در اضافه هست، یا احتمال بدیم لااقل که اضافه از این قبیله. این حرفیست که ایشون در جواب اول میگه، که توضیحاتش رو من گفتم به ترتیب خود ایشون هم نگفتم. ایشون بعدا دو مرتبه فرق میذاره بین کل و اجزا از یک طرف، حیوان و انواع از طرف دیگه، به اینا فرق میذاره. خب من عبارت رو بخونه، مطلب چون روشنه دیگه، حالا میخواد قبول بشه یا نشه مهم نیست، مهم نیست که مطلب ایشون روشن باشه. صفحه 64 سطح 14 فنقولو در جواب اشکال میگیم عمل مضاف، حدود یه صفحه دیگه یا یه خود کمتر بحث جدر رو مطرح میکنه. الان بحث مضافه، عمل مضاف فلیس علا ما خم منو فیه. خم منو از ماده خم تخمینه، باب تفیل دیگه، تخمین زدن، گمان کردند. ازا مضاف به اون نحوی که اینها تخمین زدن در مضاف نیست. تخمین یعنی به حدس و گمان صحبت کردن، مطلبشون مطلب یقینی نیست. در باره کل اگر حرف می زدن بله یقینی بود، در باره اشاره اگر حرف می زدن یقینی بود. یقیناً این کل باید در اجزا باشد، دیگه نمیتونه فی کل واحد باشد. در اضافه هم همینو میخوان بگن، یقینی نیست. در اضافه ممکنه در متعدد باشه، ممکنه فی کل واحد باشه، مثل اشاره و مثل کل نیست. در کل میتونستن یقین کنن، ولی در اضافه فقط تخمینه، یقین نیست. اما اولا این، اما اولا اما ثانیانش نمیاد. جواب دومیشون شروع میکنه منتها با عنوان اما ثانیان نمیگه، حالا انشالله میرسه معلوم میشه. جواب اول کلام میخوام بخونی. اما اولا فلان کون شیء فی شیئین، این که یک شیء در دو شیء باشد گاهی مانع نمیشود، قد لا یمنع، گاهی این کون مانع نمیشود، کون اون شیء رو فی کل واحد منهما. یعنی کون فی شیئین مانع کون فی شیئین واحد نمی شود، گاهی مانع نمی شود. قدر رو توجه کنید، نه همیشه، خلافش هم داریم، یه جاهای مانع میشه. عرض کردم مثلا حشره فی کل واحد نمیتونه بیاد، یا کل فی کل اجزا نمیتونه، فی کل واحد من اجزا نمیتونه بیاد. اما نه، گاهی مانع نمیشه. و ازا کان لایم، نه همین اندازه که مانع نشد، ما احتمال میدیم اضافه هم از همین قبیلی باشه که منعی درش نیست. و ازا کان لایم نه کونه فی کل واحد من هما، اگر من نکند اون کون و شیء فی شیئین، من نکند کون شیء رو فی کل واحد من شیئین، فلیس کونه فی شیئین رافعا کونه فی شیئین. این بودن در دو شیء بر نمی دارد بودن در یک شیء را، مانع نمی شود از بودن در یک شیء، در عینی که یک شیء در دو شیء فی کل واحد هم هست. شیئین این دوتا انسانه، شیء ما عبوته، شیئین این دوتا انسانند. این دوتا انسان دخالت کردند در اینکه عبوت درست بشه، ولی عبوت رو بر کدوم هم میکنیم؟ بر یکیشون هم میکنیم. ببینید ما الان بحثمون در مضافه، نمی سراغ عبوت اینها نرید. بحث ما در مضافه، بله بحث در عرضه، بله خب سنخ مضافش. من عبوت رو دارم مثال میزنم، عبوت یقینا به حمله بر دوتا نمیشه، متکون از دوتا میشه. یعنی این دوتا انسان باید باشن تا عبوت تکون پیدا کنه. وقتی تکون پیدا کرد نمیتونه بر هر دو هم بشه، نمیتونه هم بر زید هم بشه، هم بر امر هم بشه، این حتما بر اون پدر هم میشه، بر واحد هم میشه. این مثال که من دارم میزنم مثال خوبیه، اما یه مقدار ممکنه مهم باشه، شاید هم همین توضیح ندادن من باعث میشه که شما مطلبتون حل نشه. بحث ما در مضافه، با عبوت کار نداشته باشید. عبوت یه نمونه است داریم میگیم. آیا مضاف به عبوت گفته میشود مضاف، یا به عبوت معلبنوت گفته میشود مضاف؟ الان بحث سر اضافه است، اون عبوت و بنوت اینا مصادیق هست، به اونا کار نداشته باشید. اضافه به چیه؟ عرض اضافه که قوامش به دو طرفه، میتونید برای یکی از دو طرف مضاف رو اطلاق کنید یا نه؟ عبوت و بنوت باید باشه تا اضافه در بیاد. اضافه رو فقط بر عبوت اطلاق بر عبوت معل بنوت اطلاق میکنی یا بر عبوت تنها اضافه اطلاق میشه؟ بر عبوت هم اضافه اطلاق میشه، بر بنوت هم اطلاق میشه، همونطور که بر هر دو هم اطلاق میشه. هر دو با همه بیارید کنار هم گفته میشود اضافه، یه دونش هم باشه گفته میشه اضافه. روشنه؟ مثال با عبوت و بنوت مثال خوبیه، ولی الان شما نباید اون مثال رو اون مثال جمود کنید. باید بیاد این به این صورت که عرض میکنم عبوت و بنوت متکون شدن از اب و اب، از این دوتا، به هر کدوم اطلاق میشود اضافه، چون میخوام حد اضافه رو، یعنی حد عرض رو که اضافه است بار کنیم، به هر کدوم از اینا میشه گفت اضافه. یعنی اضافه رو میتونید بر عبوت تنها بار کنید، بر بنوت تنها بار کنید، بر هر دو با هم هم میتونید بار کنید. اگر به هر دو، یعنی به عبوت و بنوت با هم اضافه گفتید، مانع از این نیست که بر عبوت تنها اضافه بگید، بر بنوت تنها اضافه بگید. حالا روشن شد؟ از میکنم شایدم مثالی که من زدم یه مقدار رهزن بود، توضیح ندادم، حالا دیگه الان بیانش کردم. فرق نمی کنه، اگر دو اضافه اضافه حقیقی بگیرید دو طرف عبوت و بنوته، اگر اضافه رو مشهوری بگیریم دو طرف اب و ابنه. بالاخره الان اضافه رو کار داریم، اضافه دو طرف میخواد، دو طرفش یا عبوت و بنوته یا ابو ابنه. حالا این که دو طرف میخواد با این دو طرف متکون میشه، بر هر دو با هم هم میشه، یعنی شما بر ابو ابن میتونید بگید اضافه، اضافه مشهوری، بر عبوت و بنوت با هم میتونید بگید اضافه حقیقی، بر یکیشون هم میتونید بگید اضافه. عبوت تنها هم اضافه است، ابو تنها هم اضافه است، منتها اضافه مشهوری. بله زید اضافه نیست، زید جوهره، ولی عنوان اب که بهش میدید این عنوان میشه اضافه، عبوت هم میشه اضافه، منطقه عبوت اضافه حقیقیه، اب اضافه مشهوری. خب حالا شما برای این آدم عبوت هم کردید تنها، فقط برای این عبوت هم میکنید، برای ابنش هم نمی کنید، بنوت هم برای ابنش هم میکنید، برای این هم نمی کنید. این دوتا هر کدوم برای یکی هم میشن، هیچ وقت دوتایی بر هیچ وقت یکی بر دوتا هم نمیشه، عبوت بر هر دو هم نمیشه، بنوت بر هر دو هم نمیشه، اضافه بر هر دو هم میشه، و همین اضافه ای که بر هر دو هم شد بر یکی هم میشه. دیگه این روشنه؟ ببینید اب و ابن یا عبوت و بنوت، دارم تکرار میکنم، از دو تا گرفته میشه و مضاف هم بر این دوتا هم میشه، اما همین مضافی که بر این دوتای با هم هم میشه بر یکی یکیشون هم هم میشه. پس شما به عبوت هم میتونید بگید اضافه. اگر اینجا گفتید به عبوت گفتید اضافه، اضافه یه موضوع بیشتر نداره که عبوته. به نوبت هم میتونید بگید اضافه، اینجا هم یه موضوع داره، اما یه وقت میگید بر هر دو با هم، یعنی با عبوت و نوبت میگید اضافه، که جایز هم هست بگید، اینجا دوتا موضوع داره. پس اگر اضافه دو موضوع دارد، مانع از این نیست که یه موضوع هم داشته باشه. فإنه لم یقل لم یقل فی شیء واحد فقط، فإنه یعنی اون شیئی که الان در دو شی حاصل شده، گفته نشده فیشه این واحدن فقط تا با دوتا نسازه. لذا فی کل واحد منشه این میتونه بیاد، چون قید فقط نداره. نگفتن فیشه این واحدن فقط بیاد، نگفتن فیشه این با هم بیان، نه قید فقط در اون داریم نه قید با هم در این داریم. پس هم میتونه در دوتا بیاد، هم میتونه در یکی بیاد. اگر قید فقط داشت در دوتا نمیامد، اگر قید معن داشت در یکی نمیامد. الان هیچ قیدی نداره، پس هم میتونه در یکی بیاد، هم میتونه در دوتا بیاد. کما این که کون الابه ابن لابنین، مانع نیست که این اب اب باشد لابن واحد. همچنین مثال بعدی، کون الحیوان مقولا علی اشیا مثل انسان فرست، مانع نمی شود که این حیوان مقول علی کل واحدن باشه. این روشنه مطلبش از خواهش گفته، نه هم فی وزله شما قدم میخواد معنا کنه، چون قد مفهوم داشت. گاهی مانع نیست، مفهومش اینه که گاهی مانع هست، میخواد اون موردی رو که مانع هست بیان کنه. نه هم در بعض اشیا، گاهی وجود در کثرت هست، یعنی شیء واحد وجود دارد در کثرت، به طوری که ممتنع است این شیء واحد در واحد باشد. یمتنع ان یکون فی الواحد مع تلک الکثره، ممتنع است در واحد باشد با وجود این کثرت، با وجود کثرت ممتنع در واحد باشه، مگر قید کثرت نیاد. با قید کثرت نمیتونی تو واحد بره. فهنالکه، در چنین جایی که اون موضوع یا به تعبیر دیگه محمولون علیه مقید به کثرته، اونجا لا یکون الموجود فی اشیا، اونی که موجود فی اشیاست، لم یکون موجود، لا یکون موجود فی شیء واحد، اون دیگه تو شیء واحد نمیتونه موجود باشه. اونی که در اشیا موجوده در شیء واحد نمیتونه موجود باشه. مثل عشره و مثل کل، خودش هم شروع میکنه از عبارت بعد کل مطرح میکنه که کل مغیر از فی اشیا باشد، یعنی فی اجزا باشد. این دیگه نمیتونه فی شیئن باشد، فی شیئن واحد باشد، چون مغیر به این که فی اشیا باشد. مثال به کل هم خودش شروع میکنه از جمله بعد. در جمله بعد فرق میذاره بین کل که در چند شیئه و بین موجود فی موضوعن. کل رو میگه باید موجود باشد در موضوعات، عرض موجود است در موضوعن. میگه بین کل و عرض فرقه، قبلا هم داشتیم اونجایی که بحث عرض رو مطرح میشردیم، تعریف عرض رو میگفتیم، فرقش رو با کل بیان کردیم. حالا اینجا هم داریم همون تکرار میکنیم. دقت کنید مطالب، چون خارج گفته شده احتیاج به توضیح بیشتر نداره. و فرق بین الموجود فی موضوع این، از این جهت که موجودون فی شیئن هست، چنانچه در عرضه، الموجود فی موضوع این، از این جهت که موجود در یک شیه. و بین کون الکل فی الاجزا، که این کون و شیه فی موضوع هست، ولی نه از این جهت که موجود فی شیئنه، بلکه از این جهت که موجود فی اشیاه. همه اشیا رو جمع کردیم یه موضوع گرفتیمش برای کل، برخلاف عرض که اگرم بر کثیر اطلاق میشه بر واحد میتونه اطلاق میشه. فرق بین این دوتا چیه؟ فرق این است که کل یکون فی اشیا ولا یکون فی شیئن واحد منها، یعنی من الاشیا. کل در اجزا هست ولی در یک جزء تنها نیست. اما موجود فی موضوع این که عرضه، فلیسه یبودن یکونه موجودن فی موضوعات، و در این حال موجود باشد فی موضوع. اونی که باید موجود فی موضوع این باشد، یعنی عرض، بعید نیست که موجود فی موضوعات باشد و در این حال یکونه. ببینید لاکنه رو در این حال معنا کرده، در این حال یکونه معزالش، خودش معزاله گفته در این حال، لکن نمیخواد در این حال معنا بشه، معزاله که در این در این حال. لکن یکون و معزالک، یعنی در این حالی که موجود فی موضوعاته، یکون و موجودن فی موضوع موضوع منها. حالا دقت کنی، اما موجود فی موضوع بعید نیست که موجود فی موضوعات باشد، ولیکن همینه که موجود فی موضوعات یکون و معزاله، یعنی در کنار این که موجود فی موضوعات، در این حالی که موجود فی موضوعات، فی یعنی موجود باشد، فی موضوع موضوع من ها از اون موضوعات، یعنی هم در موضوعات موجود باشه هم در موضوع واحد. چرا؟ چون مقید نیست که حتما در موضوعات کثیره وارد باشد. بعد تشار میکنه ولا تمانع بین الحالین، حالین یعنی موجود فی موضوعات و موجود فی موضوع موضوع منها. حالین رو توجه کنید، در این قسم دوم، نه در اون قسم اول که کله، در اون قسم اول تمانع بین حالینه، یعنی اگر در اجزا موجود است این تمانع دارد، این نمی سازد با اینکه در جزء موجود باشد، بین موجود بودن در اجزا و موجود بودن در جزء تمانعه، در کل این تمانعه هست، ولی در این الموجود فی موضوع که عرضه، هم می تواند موجود فی موضوعات باشد، هم می تواند موجود فی موضوع موضوع باشد، بین این دو حالت تمانعه نیست، یعنی می تونن این دو با هم جمع بشن. این شه همونطور که موجود فی موضوع اینه، در همون حال هم موضوع فی موضوع واحد باشه. این تموم شد، تا اینجا جواب اول بود، جواب اول از این استدلال بود. از فهازا جواب دومه، یعنی به جای اما ثانیانه، اونجا اولا گفت، اینجا دیگه اما ثانیان تکرار نشد، ولی جای اما ثانیان اینجا هست. هازا، این دقت کنید عبارت شده منو میکنم، هازا یعنی این جواب اول که دادیم، ان کان ما ذهبوا الی، یه خط جا بندازید، مذهبا صحیحا، این جواب در فرضی بود که ما ذهبوا الی مذهب صحیح باشه. ما ذهبوا الی چی بود؟ این بود که عرض در دو موضوع رفته، اگر این مذهب صحیح باشد ما این جواب دادیم که گفتیم، اما اصل مذهب قبول نداریم، عرصت دو موضوع نرفته. اینو بعدم بیان میکنی، عرض کردم این جواب دومون جواب حوالهیه، اینجا بیانش نمیکنه، حوالهش میده به جای دیگه. هازا یعنی این جوابی که الان من دادم، که گفتم یک شی که در موضوعات میتواند فی کل واحد من الموضوعات هم باشد، این جواب در صورتی که مذهبی که شما رفتید مذهب صحیح باشه، ولی ما جواب اصلیمونی که از مذهب شما صحیح نیست، این که گفتید یک شیء در دو شیء، این اصلا از اول قبول نیست که بعد ما بیایم بگیم این یک شیء که در دو شیء میتواند در یکی از دو شیء هم باشد، اصلا احتیاج به این جواب نیست، از اول میگیم در عرض یک شیء در دو شیء نیست، بیان خواهیم کرد انشاءالله. فهازا یعنی این جوابی که دادیم که جواب اول بود، این کانه یعنی در صورتی است که ما ذهبوا الیه مذهبا صحیحا باشد. ما ذهب و الیه اسم کان است، خط بعد مذهبا صحیحا خبر کان است، این من امر وجود اضافه بیان ما ذهب و الیه که تا حالا داشتیم همین رو توضیح میدادیم. ما ذهب و الیه این بود که یک شیء که در دو موضوع رفته، نه این بود که موجود فی واحدین در اضافه موجود فی کثیرین هست. ما ذهب و الیه داره بیان میکنه من امر وجود اضافتن واحدتن بالعدد مشترکتن بین متضافین اثنین بالعدد. حرفی که اون زده بودن این بود، وجود دارد یک اضافه شخصی، اضافتن واحدتن بالعدد، بالعدد یعنی به شخص، یک اضافه شخصی مشترک است بین دو متضاعف شخصی، متضاعفین اثنین بالعدد. گفتن یک اضافه مشترک است بین دو موضوع یک اضافه شخصی مشترک است بین دو موضوع شخصی، نه نوعی ها، اینو اول هم عرض کردم، اینجا بحث ما در نوع نیست، در شخصی، یک اضافه شخصی موجود است در دو مضاف، یا دو مضاف شخصی، دو مضاف و مضاف این شخصی. این حرفی است که اینا گفتن که یک اضافه رو در دو موضوع بردند. اگر این حرف درست باشه جوابش همین چیزی گفت، ولی این حرف اصلا درست نیست، اضافه در دو موضوع نیست، اضافه در یه موضوع، منتها شما موضوع اشتباه کردید. ف فکر کردید موضوع این عبست و اینه، فکر کردید موضوع عبوت و سنوت، موضوع نسبت واحده متکرره بین این دوتاست که بعدا خواهیم گفت. موضوع واحده، اضافه یکیست، موضوع هم یکی. شما آمدید موضوع رو عبارت گرفتید از عب و عب، بعدم در اضافه حقیقی موضوع رو عبارت گرفتید از عبوت و سنوت، اشتباه کردید. موضوع این دوتا نیست، موضوع واحد. حالا اگر هم موضوع واحد نباشد متعدد باشه، جوابش هم چی گفتیم؟ فهازا، این جوابی که دادیم جواب اولی گفتیم، در صورت است مذهب اولی مذهب صحیح باشه. مذهب اولی چیست؟ مذهب اولی عبارت هست از وجود اضافه شخصی، واحد شخصی که مشترک باشد بین دو متضاعف شخصی. این حرف ایناست که اصلا اصرار داشتم برای مطلب که یک اضافه واحد شخصی در دو موضوع واحد، در دو موضوع متعدد شخصی میاد. اگر این حرف درست باشه جوابش اینی گفتیم، اما این مذهب صحیح نیست. و عمل حق فسین کشف ان خلاف ذلک، بعدا روشن میشه که حق خلاف اینه، از اول حرفتون درست نبوده. و سنوی و ین و کیفیته، بعدا بیان خواهیم کرد حق رو، کیفیت حق رو، که چگونه اضافه موضوع واحد دارد، موضوع متعدد ندارد. کجا بیان میکنید؟ فی مواضع نتکلم فیها فی المضاف، در اون جایی که درش درباره مضاف بحث میکنیم این مبحث رو خواهیم آورد که اضافه موضوعش واحده، اضافه موضوعش متعدد نیست. خب جواب تموم شد. پس اینطور شد کل جواب، کل جواب اینطور شد که شما گفتید اضافه در متعدد واقع شده و عرض نمیتواند در موضوع متعدد وارد شود، پس اضافه عرض نیست. ما جواب میدیم که اضافه مثل خیلی عرضهای دیگه در موضوع واحد واقع شده، این اولا که بعدا بیانش میکنیم انشالله. ثانیاً بر فرضی که اضافه در دو موضوع رفته باشه، اینجا اضافه میتواند فی کل واحد من الموضوعین هم باشد. خب وقتی تونست در فی کل واحد من الموضوعین باشه، حد عرض برش صادقه. وقتی حد عرض برش صادق بود، حکم جنس رو پیدا میکنه که جنس، حد جنس بر مادونش صدق میکند، حد عرض هم بر مادونش صدق میکند. پس هیچ ایرادی نداره که ما بگیم عرض جنسه. بنابراین اشکالی که استدلالی که اینها در مورد استدلالی که به اضافه کردند برای اثبات، برای نفی جنسیت عرض، این استدلال استدلال تمومی نبود. ما نفی جنسیت عرض رو قبول داریم، یعنی این استدلال رو کامل نمیدونیم. خب استدلال به جده هم شده بود که این استدلال توضیح داده شد، جوابش انشالله جلسه آینده حمله بر هر دو غیر از انتقاله.
دیگه چون
بر هر دو هم می شود با هم، بر یکی یکی هم هم می شود با هم، ولی نمی تواند از یکی به دیگری منتقل شود. انتقال غیر حمله، انتقال ما اجازه نمی دی، ولی حمله اجازه می دی. از کجا می گید؟ چون
بر هر دو عارض شد،
بر هر دو عارض شد و وقتی بر هر دو عارض، وقتی بر هر دو عارض شد، بر یکی هم میتونید بگید عارض شد، اما میتونید از یکی به دیگری منتقلش کنید؟ یعنی میتونید بر هر دو حملش کنید؟ آخه شما فرق بین حمل و انتقال نمیذارید. انتقال واضح تر بگم، انتقال تو خارج میخواد اتفاق بیفته، حمل به خارج کاری نداره، حمل ذهنه، ذهن میخواد حمل کنه، بحث حمله، بحث انتقال نیست. حد ببینید، حد عرض رو میخواییم بیان کنیم، حد عرض رو خارج حمله میکنیم که بحث عرض میکنم، بحث ما در حمله، بحث ما در انتقال نیست. انتقال یه امر خارجیه، حمل یه امر ذهنیه. عروض حد عرض، حد عرض، بحث ما در حده، بحث ما این نیست که این عرض کجا آمده، حدش کجا میاد. حد عرض مربوط به حمل دیگه، مربوط به
واحد عددی، واحد نوعی، واحد عددی خارج حاسمیست.
بله واحد شخصی خارجه، ولی شما میخواد بر این واحد شخصی حمل کنید یا میخواد از این واحد شخصی به اون واحد شخصی انتقال بدید؟ بر واحد شخصی که در خارج شما چیزی رو حمل میکنید. بر این دوتا با هم هم میتونید هم کنید، بر تک تک هم میتونید هم کنید. انتقال به این معنی که محمول از این وردارید رو اون بذارید، این هم میشه محمول وردارید نه عرص رو. ولی انتقال به معنی که عرص تو خارج از یکی به دیگری منتقل بشه اصلا مورد بحث ما نیست، این جایز نیست، مورد بحث ما نیست. شما نه خیر، ببینید بحث ما اینه، بر هر دو هم کردم، این بر یکی، بر الف هم حل میشه، بر ب هم حل میشه. حالا به خاطر شما دارم از این کنم، میتونی از الف هم ورداری بر ب حملش کنید، از الف ورش داری، نه به خود عرض را، محموله، محمول از روی این الف برداری ببری رو روی ب. این کارم نمیخوام بکنیم ما، که این کار نمیخوام اصلا بکنیم ما، میخوام بگیم این که بر هر دو هم شده بر یکی هم هم میشه. حالا شما دارید اضافه میکنید بر این یکی هم میشه، از این ورش میدونیم رو دومی هم میبریم، خب ببرید چی میشه؟ این اصلا ما این کار نمیخوام بکنیم که یک محمول از موضوع اول برداریم ببریم رو موضوع دوم. انتقال محمول هم مورد بحث ما نیست تا چه برسه انتقال عرض. ولی حالا برفرض بگید من میخوام انتقال محمول کنم، میخوام بکنید ببین نداره، انتقال محمول اشکال نداره. فهم عرض میکنم بحث ما اصلا در انتقال محمول نیست،
درست در هم نیست، بحث ما در عروض خارجی.
اینید اصرار زیاد نکنید، حد دو نمیشه ببرید تو خارج، بحث ما در حد بود از اول، من دارم جواب میدم، جواب درستی میدم، شما چه اصرار میکنید اشکالتون رو جا بندازید.
بحثشون در مضاف لیس یوجد فی موضوعین، بحث در وجود خارجی نه در حمل و محمول، در وجود خارجی دارن صحبت میکنن. معروض عرض واحد نمیشه بر دوتا معروض حمل کنید یا دوتا معروض عروض کنید در خارج. همون بحثمون اول در هم خارجه نه در ذهن و حمل.
خب دیگه ببینید دستیشون در حمل، حالا شما بحث بردین توی انتقال عوض کردید، متقل هم هستید که ابن سینا داره در باره عرض خارجی بحث میکنه. بله در باره عرض بحث میکنیم، منتها در هم باره حد عرض که هم میشه. حالا چطوری شما دارید از اینجا انتقال استفاده میکنید؟ دست ربطی انتقال نداره، یعنی مستدل چی؟ که یه عارض در خارج دو تا موضوع داشته باشه، این هیچ بحث نمی کنه، ما هم بحث نمی کنیم. نه خب اگه این بحث شما میگید که بوازه، نه اون آقا میگه نه ابن سینا ردش میکنه، همه قبول داریم تو خارج عرض تو یه موضوع حلول میکنه، در دو موضوع حلول نمی کنه، چی مگه میشه عرض تیکش کرد؟ عرض بسیطه، یه تیکش رو اینجا تیکش نمیشه. حالا علی‌الحال از اولی که ما وارد شدیم بحث در حد کردیم. خود درسته عبارت گاهی اینطور میشه، ان المضاف لیس یوجد، بحث دیروزمون قالو ایزن ان المضاف لیس یوجد الا فی موضوع اینه فلیس موجودن فی شیء واحد، ظاهر عبارت بله میره تو خارج، ولی بحث ما از اول تو حد درس بود، محمول در اینجا اضافه است، خود اضافه است. موضوع چیه؟ موضوع عبوت و بنوت، موضوع عبوت و بنوت محمول اضافه است دیگه، با اون توضیحاتی که داده شد روشن مطلب دیگه، احتیاج به بحثم نداره. اگر ابن سینا بحثش در اون بود که شما دارید میگید خیلی واضح بود و به این اشتباهی به این بزرگی نمیکرد، در انتقال عرض اجازه میده، خب همه جا خودش انتقال عرض رو من کرده بیاد اینجا اجازه بده مسلم. پس بدونید که بحثش چیز دیگه است، ابن سینا حواسش جمعه، شما میگید مستلزم انتقال عرضه، اینم خود ابن سینا متوجه میشه که اگر اینجوری که شما میگید بس کنه انتقال عرض رو اجازه میده، این مقدارش متوجه هست دیگه، اینقدر خوشبین باشی به ابن سینا که اینو میفهمه.